از اون میاد، صدای از اون میاد، از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای های اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور محضه ها، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های هر شکستن که به قل میرسن، زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگی، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بگو، باز بخون قصه عشقمو بگو، زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد،
عزیزان به اطلاعتان برسانم که وقت اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:56 خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و پس از آن جهاد در راه خدا محبوب ترین کارها نزد خدا است. و در جای دیگر فرمودند بنده این است که به وقتهای نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این که من سه چیز را برای او ضمانت می کنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش. می گویند ابی طلحه در بوستان خود نماز می گذارد. در اثنای نماز نظرش به مرغ افتاد که در لابلای شاخه های درختی گیر کرده بود و راه نجاتی می جست. وی به آن مرغ چنان سرگرم شده بود که ندانست چند رکعت نماز به جای آورده است. پس خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و حال خود را بیان داشت و عرض کرد بوستانم را صدقه قرار دادم، در هر راهی که صلاح می دانید مصرف کنید. دوستان ببینید که چگونه مجاهده با نفس و مخالفت با شیطان موجب می شود بوستانی که مرغ درخت آن صاحبش را در نماز مشغول داشته است ترک گفته شود.
وقت پروانه شدن میرسم، از قفس تن رها شدم.
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من. کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد. و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم و اینجا نماز دنیای من میشه، عمر جا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما گوش می دهیم به تلاوت آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ان للمتقین مفازا،
متقیان را در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آسایش است.
حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسن دهاقا،
باغ ها و تاکستان هاست و دختران زیبای دلربا که همه در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند، و جام های پر از شراب طهور.
لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا،
هرگز در آنجا سخن بیهوده و دروغ نشنوند.
جزا
این نعمت‌های ابدی مزدی به عطا و حساب پروردگار توست.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
خدایی که آسمان‌ها و زمین و همه مخلوقاتی که در بین آسمان و زمین است بیافریده، همان خدای مهربان که در عین مهربانی کسی از قهر و ستوتش با او به گفتگو نتواند لب گشود.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
روزی که آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزد، و هیچ کس سخن نگوید جز آن کسی که خدای مهربانش به سخن اذن دهد و او سخن به ثواب گوید.
ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا،
چنین روزی حتمی و محقق خواهد بود، پس هر که می خواهد نزد خدای خود در آن روز مقام و منزلتی یابد، امروز در راه ایمان و طاعت بکوشد.
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
ما شما را از روز عذاب که نزدیک است ترسانیده و آگاه ساختیم، روزی که هر کس هر چه کرده در پیش روی خود حاضر ببیند و کافر در آن روز گوید که ای کاش خاک بودم تا چنین به آتش کفر خود نمی سوخت.
صدق الله العلی العظیم.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى و یبشر سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحدث
يا مقيم يا عظيم يا
قيام
يا
المستغيثين
يا صديق
المستجدون
يا
أمان الخائف
يا عون المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنكر
يا من لا يعصي
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم.
و بارگاه تو در لحظه عذاب گشوده خواهد شد.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا هو المالك القدوس.
الله اکبر الله اکبر.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست.
یا رحمن ارحم ضعفنا.
ای عاشقان، ای عاشقان،
وصل اللقا
آمدگه، وصل اللقا
از آسمان آمد،
از آسمان آمد ندا
کی ما رویان
السلام.
عاشقان پنجره باز است
از آن
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي الله. اشهد ان
تو تسکنه او ارزکاتو وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
یعنی شما که نماز بخونید خدا هم یاد شماست، متعاد تو یاد خدا کنی چی دیگه رو نمیاد، اما ولی ذکر الله اکبر ای که خدا یادتون کنه خیلی چیز دیگه تون میاد.
نماز که مقصد نیست، جهاد که مقصد نیست، همه اینا راه‌هایی هستن که ما رو به خدای متعال برسونن، به معرفت برسیم، به محبت برسیم. نماز که مقصد نیست.
پروردگارا حال که منت نهادی و روزی دیگر جانم دادی تا ببینم، بشنوم، بگویم و بدانم، باز منت گذار و یاریم ده تا ببینم تمام آنچه را زیبا آفریدی، بشنوم فریاد سکوت بی‌پناهان را، بر زبان برانم آنچه تو را خوشنود می سازد و درک کنم رازهای آفرینش بی‌بدیلت را. خدایا برای خوب شدن و خوب ماندن اراده کردم، اما بی نهایت بال پرواز نخواهم داشت، پس یاریم ده تا همانی باشم که از خلقتم بر خود ببالی.
تقلب کار نادرستی است و اگر حقی از کسی ضایع شود یا خلاف مقررات نظام کسی مرتکب آن شود مستحق عذاب است. اگر مسئول یا معلم یا حتی شاگرد دیگر که از روی دستش می نویسد راضی باشد، این تأثیری در مسئله ندارد. به نقل از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، ای دوست، ای دوست، برو ای طبیبم از سر که دوانه میپذیرم.
مده حکیم پندم که به کار در نبندم، که ز خویشتن گزیر است و ز دوست ناگزیرم.
به جان رسید پیکار
بگذار تا ببینم که چه میزنت به تیره
خدایا به هر خیری که به سمتمان بفرستی سخت محتاجیم. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهیختگان عزیز، شنوندگان جویای حقیقت، سلام و درود خدمت شما. امروز هم با برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. امیدواریم بتانیم در برنامه با کمک کارشناس برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. از شما دعوت میکنم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما عزیزان سوالات آن را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که در آن به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که در آن به معرفی سجایای اخلاقی پیامبر صلح و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند جناب آقای محمدی فرمودند یکی از لذت‌های برزخ زیارت اقوام و نزدیکانی هست که از دنیا رفتن. می‌خواستم بدانم که دیگر چه لذت‌هایی در عالم برزخ هست؟ شنونده محترمی پرسیدند چرا آقای محمدی درباره آیات و روایات اسلامی که درباره سلامت و تندرستی هست صحبت نمی‌کنند؟ و برادر بزرگواری هم پرسیدند آیا مدارک و تحصیلات عالی در آخرت هم کارایی دارد یا خیر؟ و آیا پدران و اجداد ما که بی سواد از دنیا رفتند درجاتشان در آخرت کمتر از افراد با سواد هست یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز و از آقای محمدی کارشناس محترم برنامه میپرسیم. برادر بزرگواری فرمودند که جناب آقای محمدی در جایی گفتند که یکی از لذتهای برزخ زیارت اقوام و نزدیکانی هست که از دنیا رفتند. میخواستم بدانم دیگر چه لذتهایی در عالم برزخ هست؟ جناب آقای محمدی سلام عرض میکنیم خدمت شما و از شما میخواییم که پاسخ این برادر بزرگوار را بدین.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا من مصحار و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله دست به دست هم گامی در جهت معارف دین برداریم که آقا امیرالمومنین فرمودن المعرفت و برهان الفضل، معرفت و شناخت معارف دین دلیل بر فضیلت و برتری انسان محسوب میشه. انشاءالله که ما به این معرفت برسیم. همه لذت هایی که انسان داره از جنس برزخیش اونجا هست. خوردن، آشامیدن، از خونم که بودن با افراد که دوستشون داره و لباس، مسکن، منظرهای زیبا. و حدیث امام صادق که احیانا من خونده باشم فرمودن ازش پرسیدن که انسان چه حالی پیدا میکنه، فرمود که ارواح المؤمنین فی حجراتن فی الجنه. این حجراتن تمنیش تمنیش تفخیم، انقدر بزرگ، انقدر زیبا، انقدر. این خودش از لذتهای برزخیست. یعکلون من تعامها، که برمیگرده به همون جناتن، از اون غذاهای بهشت برزخی میخورن. و یشربون من شرابها، از نوشیدنیهای بهشت برزخی مینوشن. بعد و یتزاورون فیها، بحث خود یاد خدا و یقولون، یتزاورون داره بعد و یقولون ربنا اقم لنا الصلاه. ربنا لذت داره برای مؤمن. پس انواع لذت هایی که انسان بعضیش هم ممکنه قابل تصور نباشه براش، اونجا هست براش. لذت خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، نمیدونم چیزی از این قبیل. و لذت های معنوی، وقتی انسان اونجا پیامبر رو زیارت کنه، ببینه، خود همین یه لذتی داره که، یا این که احساس میکنه که همسایه مثلا اهل بیت علیهم السلام هست. اینا لذت هاییست که قابل وصف نیست. لذت عبادت هست، عبادت هم هست، تکلیف نیست. حتی تعلیم و تربیت هم هست در برزخ. در برزخ تعلیم هم هست، تا چه برسه تربیت، یکی از فلسفه‌های اصلی برزخ خود تربیته. حتی تعلیم هم در برزخ هست. مثلا اینکه تو دنیا فرصت نشد که اینا بخوان به اون مراحل میخوان برسن برسن. مثلا کودک مامان که 2 سالی از دنیا رفته، خب باید کمالات رو کسب بکنه. در عالم برزخ اونجا تربیت میشه، آماده میشه برای قیامت. بقیه هم همینطورن. نقایصی که در دنیا دارن و جبران نشده در برزخ جبران میشه. تعلیم که اصلا کردم دیگه، قرآن بهشون یاد میدن. منتها چند تا نکته اینجا وجود داره. اول اینکه این حرف برای مؤمنه. فرمود که من مات من شیعتنا و اولیائنا و لم یحسن القرآن یا لم یحسن القرآن علم فی قبره. پس شرط اول اینکه انسان مؤمن باشه. شرط دوم اینکه در دنیا شروع کرده باشه، دنبالش باشه، فرصت نکرده، مجال نشده، و یعنی بعض رو در دنیا کاشته باشه، حالا اونجا این بعض باید شکوفا بشه و رشد کنه. مطلب سوم که خیلی مطلب مهمیست اینه که کاری که انسان در دنیا میتونه انجام بده در برزخ بخواد انجام بده باید 80 بار پوست بندازه. تعبیر دقیق ترش اینه که اون مشکلی که در دنیا با یه قرص حل میشه، یه دونه قرص، تو برزخ بخواد حلش کنی باید 80 بار عمل جراحی بشی، آشلاش بشی تا همون نتیجه بگیری که چون شدت وجودی عالم برزخ 1000 بار از دنیا بیشتره، همه چیز شدت پیدا میکنه، همه چیز وسعت پیدا میکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به 2 شماره 3800 226 در ایران و 0794 717 1744 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابوالحسن علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سوسی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی و اشتد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسك عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است، یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فان الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یه کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، یه راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلان قد صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم و دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ای ماست. عرض کردم این روایت سندش که سند بسیار معتبری است، تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همچنان با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم سراغ پیامک دیگر. شنونده بزرگواری پرسیدن چرا جناب آقای محمدی درباره آیات و روایات اسلامی که در مورد سلامت و تندرستی هست صحبت نمی کنند. لطفا از ایشان بخواید که در این باره صحبت کنند. بله، ما هم از شما خواهش میکنیم جناب آقای محمدی که بفرمایین و درباره آیات و روایت اسلامی که در مورد سلامت و تندرستی هست صحبت بکنید و درخواست این شنونده بزرگوار.
چند تا نکته عرض می‌خونم. اول این که خب دوستان، این برنامه پرسش پاسخه. شما وقتی از عالم برزخ سوال می‌کنید، من برم از خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها بگم یا میگم از خوردن آشامیده برزخ میگم دیگه؟ وقتی شما سوال از امامت می‌پرسید که من نمی‌تونم بگم فلان تغذیه اسلامی مثلا فلان چیز که ماهیت برنامه اینه دیگه. این یک مطلب. مطلب این که ما گفتیم حداقل یادم میاد بارها من منابع رو معرفی کردم. شاید بارها من گفتم که دو جلد از مجلدات وسایل شیعه کتاب الاطعمه الاشربه هست. و در خیلی از کتاب‌های دیگه ما بحث خوردنی‌ها، شامیدنی‌ها، بحث بهداشت، بحث تغذیه برای مخصوصاً برای فرزند که چه نقشی در تربیت فرزند داره، اینا رو موقعی که بحث مطرح شده ما گفتیم. منتها اینکه من بخوام اینجا بیام مثلا فرض کنید که فرمایشات بخوام بیام طب النبی رو مثلا بخونم، برای چی بگم؟ چون ما اینجا داریم به سوالات جواب میدیم. بله، یک مورد سوال میشه، خب روایتش رو می‌خونیم برای دوستان توضیح میدیم. اینا داریم، اون رساله ذهبی امام رضا علیه السلام، اون طب العلم علیه السلام، کتاب بسیار عالی است، ابن البسامی نوشتن و مرحوم صاحب جواب صاحب وسائل هم بسیار استفاده کرده از این طب العلم علیه السلام. ما این منابع رو داریم و میشم ازش استفاده کرد و اشکالی هم نداره، مخصوصا جاهایی که ما دارو و درمان تجویز نمی کنیم. میگیم هر کس فلان بیماری رو داره این دارو رو مصرف کنه، که اینو ما هرگز نمیگیم، چون ممکنه اون فرمایش امام قضیتون فی واقعتم باشه، با شرایط خاصی که اون طرف داشته، فضا و نمیدونم هوا و نمیدونم اون زمان. الان خب ژن‌ها تغییر کرده، الان فیزیولوژی بدن عوض شده، ولی میگیم که مثلا فرض کن پیامبر فرمودن المعدتور اس کل دائم والحمیتور اس کل دوا، معده پرخوری سرمنشه همه درد هاست، هر بیماری به نوعی به همین معده مربوط میشه، از اون طرف پرهیز و کمخوری هم سرچشمه همه درمان هاست. این دیگه تجویز نسخه نیست. از این دست سوالات دوستان داشته باشن، بله ما حتما میگیم، اما اینکه بگیم مثلا فرض کن فلان دارو رو شما به عنوان داروی دینی مثلا مصرف کنید، نه، این نقش، این مثلا ماهیت این برنامه این نیست.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در این بخش میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی کارشناس مسائل مذهبی را.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
ابن مسعود که یکی از صحابی پیغمبر بود، یکی من ایستاده بودم دیدم یه عربی آمد با پیغمبر میخواست حرف بزنه، ابهت پیغمبر گرفت او رو، لکدت زبان پیدا کرد، وقتی میخواست حرف بزنه بریده بریده حرف میزد، فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد که بود حبن علیک فلستو به ملک، راحت باش برادرم، من پادشاه نیستم، که من یه بنده هستم، بنده هستم که مادرش غذای درست میکرد، غذای ساده شب میخورد، همون غذای مونده رو شب میخورد، یه بنده هستم، راحت باش. اون مدیری که، اون مسئولی که، اون کارمندی که دوست داره اون کسانی که بهش رجوع میکنن لکدت بگیرن، فرسنگ ها از پیغمبر دوره. اون کسی که دوست داره ابهتش بگیره مردم، طوری که وقتی میان جرأت نکنن در مقابلش حرف بزنن، فرسنگ ها از این پیغمبر، از این پیغمبر دلسوز که رابطهش اینجور رابطه بود دوره. داره که سلمان چون خب تو ایران بود، ایرانی بود و کسراها و پادشاهان ایران رو دیده بود که چجوری خدم و حشمشون جلوشون تعظیم میکنن، به پیغمبر که رسید افتاد به پای پیغمبر، فوری پیغمبر بلندش کرد. فهمون سلمان چیکار میکنی؟ کاری که مردم با سلاطین و جبابره میکنن با من نکن. انا عبد من عبید الله. آکل و کمای اکل العبد و اقعد و کمای اکل العبد. میشینم و میخورم و میخوام، مثل همونطور که بقیه این کارو میکنن، مثل بقیه بندگان خودم.
اللهم
صلی علی محمد اللهم صلی علی محمد محمد و آلی محمد علی محمد و آلی محمد.
همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. پیامی که رسیده از برادر بزرگواری پرسیدند که آیا مدارک و تحصیلات عالی در آخرت هم کارایی دارد یا خیر؟ و آیا پدران و اجداد ما که بی سواد از دنیا رفتند درجاتشان در آخرت کمتر از افراد با سواد هست یا خیر؟ میشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را درباره این سوال.
تحصیلات و علوم اقسامی داره. بعضی از علوم خب چه علوم فیزیک باشه به اصطلاح، خب اینها مال همین عالم فیزیکه دیگه، متافیزیک دیگه این علوم کاربرد نداره. مثلا قانون آرشمیدس تو عالم برزخ دیگه کاربرد نداره، اونجا دیگه مایش غیر از مایه دنیاست، مثلا این قانون اونجا حاکم نیست. یا در آخرت همینطور، در بهشت همینطور، در بهشت دیگه این قانون که مال ماده هست و حالا اون جسم آخرت و با خصوصیاتی که داره اینجوری نیست. مثلا اونجا میبینید که از خونم آتش و جهنم و بهشت کنار همن، هیچ کدوم با هم قاطی نمیشن. و یا اون نهرهایی که گفته شده، خب علالقاعده نهر که نمیشین بین شش بخواد جاری بشه. به هر حال اگه منظور این علوم باشه، خب اینها بردش و کارکردش در دنیاست، طبعا اونجا کارکردی نداره. اما اگه نه علوم متافیزیکی باشه، علوم الهی باشه، معارف دینی باشه، مثل عقاید، مثل اخلاق و تربیت، مثل احکام و چیزهایی که و اون علومی که فراتر از علوم فیزیکی است، عرض کردم علوم متافیزیکی. خب بله، ما روایاتی که و آیاتی که راجع به فضیلت عالم و علم داریم انقدر زیاده که حتی تا جایی که علما فضیلتشون و مقامشون درجهشون از شهدا هم بالاتره، یعنی علما یک درجه از شهدا هم بالاترن. ذات العلماء افضل من دماء الشهدا. یا اینکه یرفع الله الذين امنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی شما که ایمان آوردن، اینها در رفعت مقام دارن نسبت به کسانی که ایمان نیاوردن. ولی کسانی که مؤمن عالم باشن درجاتی، درجات تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. یا هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینا با هم مساوی نیستن. پس خود علم اگر علمی باشد که دوام داشته باشه، علمی که تو همه عوالم به درد میخوره، خب طبیعی است که علم فضیلته و علما بر غیر علما فضیلت دارن. منتها نکته که اینجا خیلی مهمه این که آیا واقعا کسانی که ما حالا در دنیا اونها رو عالم میدونیم، حتی کسانی که در علوم الهی واردن، مثلا در عقاید فرض کنیم که متخصصه، در علم اخلاق کتاب نوشته، بهترین کتاب ها رو نوشته، آیا واقعا ایشون عالم و علم اخلاق هست؟ اون اولی عالم به عقاید هست، عالم به علم کلام هست؟ معلوم نیست. چند تا اصطلاح را یاد گرفته و چند تا عنوان، مثلا حجت الاسلام، تازه کم هم حساب میکنه اگه بهش بگه حجت الاسلام ناراحت هم میشه که چرا والمسلمینشو نگفته یا چرا آیت الله نگفته مثلا. آیا واقعا این عناوین اونجا هم همینطوره یا نه اونجاش دیگه میبینه کلا اوضاع عوض شد، کسی که هیچ عنوانی نداشت اونجا در صف علماست، کسی که یک ردیف عنوان داشت تو صف علما نیست، اینجا عنوان دکتر و مهندس و نمیدونم پروفسور و چیز از این قبیل داشت، اونجا میریم ببینه خیر در صف علما نیست. از این دست روایات هم زیاد داریم، مثلا فرض کن که من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. این 40 تا حدیث حفظ کردن که البته حفاظت کردن هست، معناش این نیست که این عنوان داره، 40 تا حدیث حفظ کرده که عنوان خاصی نداره، نمیشه بهش عالم بی معنی که ما الان میگیم، ولی این اونجا عالم حساب میشه. وقت کسی که اینجا عرض کردم کتاب نوشته، درس داده، عنوان داشته، عناوین عجیب و غریب داشته، وقتی میره اونجا میبینه خیر این عناوین و اینها هیچ کاربردی نداره. چرا؟ چون این عنوان ها اعتباریات هن، ولی خیلی راحت میبینه که این اعتباریات جا به جا میشن. حالا من خاطره عرض کنم، اینا که میام همشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. یکی از اهالی مسجد ما که از علمای مسجد ما فوت کرده بود، خادم مسجد ما اومد اعلام کرد فلانی، گفت که حجت